صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد صبح عالم و آدم بخیر. صبح روز 13 نوروزتون بخیر. امروز با این جشنواره طبیعت مراسم نوروزی رسما به پایان میرسه و همچنین نقطه پایانی هم خواهد گذارد بر برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. امیدواریم اما دلهاتون همیشه در حال هوای نوروزی باقی بمونه. پر از شادی، رقص، پایکوبی، دل به نشاطی، مهر و دور هم بودن براتون آرزو میکنیم. پاشید و لبخندی بر لپاتون بنشونید. بهاره. پاشید و از خونه بیرون بزنید و به ستایش طبیعت برید. در این روز طبیعت گلها، سبزها، ساقه‌ها، برگ‌ها و درختان رو ارج برهیم. مبادا که خراشی بر اونها بیندازیم. اونها را باید تنها بویید و بوسید. الهی روانشاد هستم و در این روز پرنشاط و 100% خانوادگی شما را در این آخرین صبحانه با خبر رادیو فردا همراهی خواهم کرد. عزیزان با ما همراه باشید با اسمس ها و پیام هاتون. به در رو هم با خبرها آغاز میکنیم. کیان معنوی اینجاست با تازه ترین خبرها. صبح بخیر کیان، تازه چه خبر؟
صبح بخیر خانم الهه و صبح بخیر شنوندگان ارجمند رادیو فردا. واقعا متاسف شدیم از اینکه این آخرین برنامه صبحانه با خبر. خانم الهه،
دنیاست دیگه، چه میشه کرد؟ استقبال کم بوده از صبحانه با خبر. دوستان در ایران ظاهرا این ساعت رو در خواب هستند و صبحانه با خبر گوش نمیکنن. بل اجبار مجبوریم که نقطه پایانی برام بگذاریم.
خب مسلما مسئولان رادیو فردا در صدد به اصطلاح انجام کارهایی هستن که بتونه فقدان صبحانه با خبر رو به اصطلاح جبران بکنه.
امیدوار هستیم. شنوندگان گرامی، در این آخرین صبحانه با خبر رادیو فردا با ما همراه باشید. دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید و از همه مهمتر از 13 به در با ما بگین و بشنویم تازه‌ترین خبرها رو.
بله، خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در ریاض هشدار داده است که زمان برای حل و فصل مشکل هسته‌ای ایران به سرعت در حال سپری شدن است. وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد به زودی روشن می شود آیا رهبران جمهوری اسلامی تصمیم قابل قبولی در مورد برنامه هسته‌ای خود خواهند گرفت یا نه.
It soon will be clear whether Iran's leaders are prepared to have
هیلاری کلینتون گفت تهران تاکنون تلاش زیادی برای اعتمادسازی به خرج نداده و این بر عهده رهبران ایران است که تصمیمی درست را اتخاذ کنند. وزیر خارجه آمریکا روز شنبه با اعلام اینکه مذاکرات تازه ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است روزهای 25 و 26 فروردین ماه در استانبول انجام گیرد، تصریح کرد فرصت برای راه حل صلح‌آمیز همیشگی نیست.
Istanbul, April 13th, 14th. What is certain, however, is that Iran's window to seek...
ادامه خبرها. نشست موسوم به دوستان مردم سوریه امروز یکشنبه در استانبول ترکیه با حضور مقامات 60 کشور برگزار می شود. هدف از این نشست بررسی گامهای تازه در جهت افزایش فشارها بر بشار اسد برای پایان دادن به خشونتها در سوریه اعلام شده است. برهان قلیون رئیس شورای ملی سوریه، نهاد تشکیل گرفته از سوی مخالفان حکومت بشار اسد، در آستانه این نشست خواهان کمک‌های تسلیحاتی بین‌المللی به ارتش آزاد سوریه و مسلح کردن مخالفان شد. این درخواست در حالی بار دیگر مطرح می‌شود که دولت بشار اسد ادعا کرده است که بر نیروهای مخالف پیروز شده است. در این میان وزارت خارجه سوریه روز جمعه اعلام کرد تا زمانی که ثبات در سوریه برقرار نشود، تانک‌ها و نیروهای ارتش خیابان‌ها را ترک نخواهند کرد. پیشتر اپوزیسیون دولت در پاسخ به درخواست کوفی آنان اعلام کرده بود به شرطی آتش بس را می‌پذیرد که ارتش تجهیزات آتش سنگین خود را از خیابان‌ها خارج کند. مخالفان حکومت روسیه میگویند در پی حمله پلیس به تظاهرات مخالفان در میدان مرکزی مسکو و سن پترزبورگ در روز شنبه حدود 100 تن از معترضین بازداشت شدند. در میدان پوشکین مسکو نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد. یکی از بازداشت شدگان ادوارد لیمانوف از مخالفان سرشناس دولت است. تظاهرکنندگان به نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 2011 و نیز انتخابات ریاست جمهوری در ماه گذشته که ولادیمیر پوتین به عنوان نامزد پیروز آن اعلام شد اعتراض دارند. مقامات افغان اعلام کردند یک دختر 12 ساله و یک پسر 15 ساله در اثر حمله با اسید در شرق افغانستان کشته شدند. به گفته رئیس پلیس منطقه، پیکر این دو جوان روز جمعه در ناحیه اسفندی شهر غزنه یافت شده است. موسی خان اکبرزاده فرماندار منطقه روز جمعه در این ارتباط به بخش افغان رادیو آزادی گفته است که مقدار اسیدی که بر روی این دو قربانی پاشیده شده زیاد بوده و هر دو کشته شدند. وی افزوده است که دلیل و عامل حمله هنوز روشن نیست. به گفته شاهدان محلی این دو جوان احتمالاً به خاطر رابطه دوستی با یکدیگر کشته شدند. حمله با اسید به مردم به خصوص به زنان و دختران به گونه متناوب در افغانستان روی می‌دهد. انتخابات پارلمانی میاندوری میانمار برمه سابق روز یکشنبه امروز آغاز شده است. آن سان سوچی رهبر اتحادیه دموکراسی، مهمترین تشکل مخالف حکومت نظامیان میانمار، گفته است که با وجود اینکه این انتخابات را کاملا آزاد و عادلانه نمی‌داند، اما در آن شرکت می‌کند.
سپاسگزارم. خبرها را از کیان معنوی میشنیدید. و اما عزیزان، شماره پیامک گیر رادیو فردا برای اینکه بتونید با ما در تماس باشید 20420-603-87-41-50، شماره پیامکگیر رادیو فردا، جایی که میتونید اسمساتون رو به اونجا روانه کنید 20420-603-87-41-50. و اما پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما درباره 13 به در بگید 20420-2211-22-112. اگه عجله کنید در همین دقایق پیش رو میتونیم صدای شما را پخش کنیم. و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. و ما نخستین گزارش این بخش، هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه در همایشی جدید در ریاض پایتخت عربستان سعودی از موافقت واشنگتن با ادامه گفتگوهای هسته‌ای با ایران در استانبول خبر داد. خانم کلینتون در طول اقامتش در عربستان سعودی درباره طیفی از مسائل منطقه‌ای از جمله اتهام همکاری‌های تهران با حکومت بشار اسد در سرکوبی معترضان در سوریه و همچنین اتهام همکاری جمهوری اسلامی با مخالفان سلطان بحرین گفتگو خواهد کرد. اطلاعات بیشتر در گزارشی از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
خانم کلینتون که در جلسه گشایش همایشی جدید با نام امنیت آمریکا و خلیج فارس سخنرانی می‌کرد، بر موضع واشنگتن در همکاری‌های دفاعی با کشورهای عرب جنوب خلیج فارس از جمله دفاع در برابر آنچه خطر و تهدیدات جمهوری اسلامی خواند تأکید گذاشت. خانم کلینتون گفت تعهد دولت آمریکا در قبال مردم و دولت‌های جنوب خلیج فارس همانند صخره استوار و تزلزل ناپذیر است و روابط دو جانبه آمریکا و این کشورها تخت سنگ ثبات در امنیت منطقه به شمار می‌رود. وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از گفته‌هایش یادآور شد که واشنگتن با ادامه گفتگوهای هسته‌ای گروه 51، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان با جمهوری اسلامی خواستار دستیابی به نتایجی ملموس است. به گفته خانم کلینتون، آمریکا پذیرفته است که آنچنان که تهران می‌خواهد این گفتگوها در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه، انجام گیرد. گفتگوهای یاد شده قرار است روز 13 آوریل، 13 روز دیگر آغاز شود. خانم کلینتون با اخطار به سران تهران همچنین یادآور شد که درهای صلح به روی ایران تا ابد باز نخواهد ماند.
It soon will be clear whether Iran's leaders are prepared to have a serious, credible discussion about their nuclear program.
به زودی روشن خواهد شد که رهبران ایران برای گفتگوی جدی و معتبر درباره برنامه هسته‌ایشان و برای آغاز تلاش در راه ایجاد مبنایی که این مسئله خاص و جدی را حل و فصل کند آمادگی دارند یا نه. این بر عهده رهبران ایران است که تصمیم درست را بگیرند. خواهیم دید که با آغاز مذاکرات هسته‌ای در روزهای 13 و 14 آوریل در استانبول چنین نیتی دارند یا نه. در هر حال آنچه با اطمینان میتوان گفت این است که دریچه‌های جستجوی راه حل صلح‌آمیز و دستیابی به آن تا ابد به روی ایران باز نخواهد ماند.
And obtain a peaceful resolution will not remain open forever.
خانم کلینتون از سوی دیگر هم برای بخشیدن اطمینان خاطر به اسرائیل و هم برای پاسخگویی به رقبای جمهوری‌خواه پرزیدنت باراک اوباما در انتخابات آینده آمریکا با تأکید گفت که واشنگتن از سیاست پیشگیری پیروی می‌کند و با تمام قوا خواهد کوشید تا نگذارد تهران به سلاح‌های هسته‌ای مجهز شود. به زبان دیگر، آنچنان که وزیر خارجه آمریکا گفت، واشنگتن به هیچ وجه در فکر بهره‌گیری از سیاست مهار نیست. یعنی واشنگتن اجازه نخواهد داد که سران تهران سلاح‌های هسته‌ای داشته باشند و سپس آمریکا برای مهار این سلاح‌ها چاره اندیشی کند. در روزهای اخیر احتمال حمله نظامی اسرائیل یا حمله آمریکا یا حمله آمریکا و اسرائیل همراه یکدیگر به ایران با نوساناتی مطرح بوده است. با این حال آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا یادآور شده که فرصت برای رفع بحران هسته‌ای تهران همچنان وجود دارد، به شرط آنکه سران جمهوری اسلامی آماده باشند که گفتگوهای هسته‌ای با گروه 51 را در استانبول به جد بگیرند. آخرین دور از گفتگوهای هسته‌ای میان این دو طرف سال گذشته نیز در استانبول انجام گرفت که با ناکامی پایان یافت. بسیاری از ناظران گفتگوهای آینده گروه 51 و نمایندگان تهران در استانبول را کاملا سرنوشت ساز تعبیر کردند.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد و یکسره بریم به سراغ گزارشی دیگر از علیرضا کرمانی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با اجرای مصوبه کنگره آمریکا برای تحریم نفت و بانک مرکزی ایران موافقت کرد. کنگره آمریکا سال گذشته متممی را به قانون بودجه دفاعی آمریکا اضافه کرد که با هدف کاهش درآمدهای نفتی ایران طرفهای معامله با بانک مرکزی ایران را مجازات می‌کند. بشنویم.
هر کس از ایران نفت بخرد یا پول نفت ایران را جابجا کند با تحریم‌های آمریکا روبروست. البته از اوایل تابستان. روز جمعه بالاخره باراک اوباما تصمیم خود را گرفت. مصوبه کنگره آمریکا تحریم معاملات نفتی با ایران را به نظر مثبت و تصمیم رئیس جمهوری آمریکا واگذار کرده بود. کاخ سفید روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد باراک اوباما به این نتیجه رسیده که تحریم بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی درگیر در معاملات نفتی با ایران به بازار جهانی نفت آسیبی نخواهد رساند. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌اش گفت عرضه نفت کافی است. مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا به ما میگوید
از آبان ماه پارسال تا به حال مقامات خزانه‌داری آمریکا و مقامات انرژی اتحادیه اروپا با رفت آمد در منطقه خلیج فارس زمینه سازی برای افزایش عرضه نفت رو آغاز کردند که در همون موقع هم چندین بار مقامات عربستان سعودی گفتند که ما به راحتی میتونیم با زدن یک کلید تولید نفت رو تا 10.5 میلیون بشکه برسونیم. بعد از اون تولید نفت در عراق به سرز قابل توجهی بالا رفت و به طور خزنده صادرات نفت روسیه به اتحادیه اروپا بالا رفته. میبینیم که کم و بیش این حرف آقای اوباما منعکس کننده واقعیات بازاره.
چین که همراه با هند و ژاپن از خریداران عمده نفت ایران است، روز شنبه با صدور بیانیه رسمی به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد و گفت واشنگتن حق مجازات یک جانبه دیگر کشورها را ندارد. اما جدای از چین، برخی دیگر از خریداران نفت ایران پیشاپیش میزان خرید خود را کاهش داده اند. ترکیه در همان روز جمعه و البته یک روز پس از سفر نخست وزیرش به تهران اعلام کرد 10% از واردات نفت خود از ایران را کم می کند. 10 روز پیش هم مالزی که روابط خوبی با تهران دارد اعلام کرد دیگر از ایران نفت نمی خرد. همزمان آفریقای جنوبی هم گفت خرید نفت از ایران را متوقف کرده است. روز اول فروردین هم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت 11 کشور یعنی ژاپن و 10 کشور اروپایی واردات نفت از ایران را کاهش داده اند. بشنویم از مهرداد عمادی که خود از نزدیک در جریان مذاکرات اتحادیه اروپا و آمریکا با خریداران نفت ایران است.
از طرف اتحادیه و امریکا گفتگوهای بسیار پردامنه‌ای با این کشورها صورت گرفته که در سرخط اینها ترکیه، چین، کره جنوبی و ژاپن بودند و در مرحله بعدی مالزی و هند. من میتونم بگم که واقعا پازل تحریم‌های ایران تمام مهرهاش الان جاهایی که اتحادیه اروپا و امریکا میخواستن قرار گرفته و ما تبدیل خواهیم شد به یک کشوری که تمامی دورمون بسته شده از نظر تجارت.
تحریم بانک مرکزی و نفت ایران از سوی آمریکا به آن معناست که از حدود اوایل تیر ماه هر کشوری که از ایران نفت بخرد یا بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی که در نقل و انتقال پول نفت ایران دست داشته باشند از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد و این یعنی یا نفت ایران یا ادامه ارتباط مالی با آمریکا. مهرداد عمادی و چشمنداز اقتصاد ایران در پی تحریم‌های تازه.
4 ماه پیش ما این اشاره رو کردیم در یکی از گفتگوهایی که در رادیو فردا داشتیم که تحریم ها روز به روز فلج کننده تر خواهند شد. به مرحله خواهیم رسید که تمامی صنعت انرژی ما فلج بشه. این تصمیم اخیر آقای اوباما این فصل پایانی نیست، بلکه فصل میانیه و گام های بعدی به معنای 100% کلمه صنایع گاز و نفت ما توانایی صدور و تحصیل درآمد ارزی را از دست خواهند داد که برای اقتصاد ایران خب بسیار بسیار فاجعه انگیز خواهد بود.
روز جمعه که باراک اوباما تصمیم خود را درباره تحریم نفت و بانک مرکزی ایران اعلام کرد، هیلاری کلینتون وزیر خارجه‌اش سرگرم دیدار و گفتگو با پادشاه عربستان سعودی بود. عربستان سعودی پیشتر اعلام کرده بود که میتواند نبود نفت ایران را جبران کند.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. و اما انتقادات به دولت محمود احمدی نژاد در این سال جدید هم ادامه مییابد. در نماز جمعه این هفته تهران، حجت الاسلام کاظم صدیقی از دولت خواست برخی افراد ناشایست را کنار بگذارد و به دنبال شایسته سالاری برود وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین زمینه گزارش می‌دهد.
دولت باید نور چشمی ها را کنار بگذارد و فقط به دنبال شایسته سالاری برود. این بخش از گفته های کاظم صدیقی خطیب اخیر نماز جمعه تهران بود. حجت الاسلام صدیقی نامی از به تعبیر او نور چشمی های دولت نبرد، اما در سالی که گذشت اصولگرایان منتقد محمود احمدی نژاد بارها از حضور افرادی نظیر اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر و نزدیکترین یار رئیس جمهور در دولت او به شدت انتقاد می کردند. علی کشتگر فعال سیاسی ساکن پاریس:
اولا وقتی که از تریبون نماز جمعه به این صراحت گفته میشه، کاملا مشخصه که یه سیاست تصمیم گیری شده است و در واقع به ایشون ابلاغ شده که یه همچو خاصی رو مطرح کنن به شکل علنی تا دولت محمود احمد نژاد رو زیر فشار قرار بدن که این کارو بکنه. و اما این نور چشمی ها که هستن، میدونیم که نور چشمی ها نه آغازده ها هستن، نه نور چشمی های بیت رهبری هستن، بلکه دقیقا همون جریان موسوم به جریان انحرافی که آقایون به مشایی و اطرافیان احمدی نژاد میگن و مقصودشون اینه که احمدی نژاد خودش رو باید از اینا جدا بکنه و اینا را به خصوص به طور مشخص مشایی و اطرافیانش رو کنار.
البته آقای مشایی با وجود انتقادات بسیار به حضورش در دولت و در کنار رئیس جمهور تا مدت‌ها پاسخ مخالفین را صریح و بی‌پرده میداد.
بنده الانم میگم یک سربازم، از روام نمیرم مگه از جسد من رچم. من سرباز این نظامم، سرباز ولایتم و کوتاه هم نمیام. آدمیم نیستم که اهل سکته بکتم نیستم، ولی باور کنید که به خاطر من بعضی سکته میکنن، بعدم میبینید.
محمود احمدی نژاد هم به مناسبت‌های مختلف و تمام قد در مقابل انتقادات به یاران نزدیکش ایستاد و از آنان دفاع کرد.
چقدر فشار به دولت زیاد. نمیخوان یه دولتی کار کنه، نمیخوان یه دولت، نمیخوان مشکلات کشور، نمیخوان پیشرفت اتفاق بیفته. هر روز شایعه، هر روز تهمت، هر روز همینطوری میزنن. اصلا انگار هیچ کنترلی نداره. هر چی دلشون میخواد میگن به دولت. خیلی عجیبه. من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها رو، چه عبارات، چه تهمتایی به همکاران من در دولت، به نزدیکان امنای من، که اینا بار اداره کشور رو دوششون شبانه روز کار میکنن. این چند تایی که بیشتر از همه کار میکنن بیشتر تحت فشارن. آقای ثمره، آقای رحیمی، آقای مشایی، بخصوص آقای مشایی. آقای مشایی یه آدم واقعا پاک و مؤمن است. خیلی آدم ظلمه، بقیه هم همینطورن. چون زلال مؤمن، دارای اندیشه های بلند، نظرات خیلی روشن، خیلی لطیف، خیلی روح لطیف. شما اینا رو میشناسم.
هرچند در ماه‌های اخیر اسفندیار رحیم مشایی در سکوت کامل به سر می‌برد و کمتر در کنار محمود احمدی نژاد دیده می‌شود، اما هنوز اصولگرایان منتقد از حلقه اولیه یاران محمود احمدی نژاد به عنوان جریان انحرافی نام می‌برند و خواهان مقابله جدی مراکز قضایی و امنیتی با طرز فکر و اقدامات اجرایی آنها هستند. اما اینکه خطیب نماز جمعه تهران به طور علنی از تریبون نماز جمعه اعلام می‌کند دولت نور چشمی‌هایش را کنار بگذارد، چه مفهوم و پیامی برای آقای احمدی نژاد دارد؟ علی کشتگر فعال سیاسی:
میخوان از همین الان روانشناسی ایشون رو آماده بکنن که ایشون بپذیره که مخرعی بوده، آمده است و حالا دیگه کم کم باید آماده بشه و به حاشیه بره. و به کسانی هم که دنبال احمدی نژاد در ایران افتادن، با شعارهای این همراه شدن، به اونها هم حالی بکنن که دوره احمدی نژاد داره تموم میشه. بنابراین به نظر من در این اواخر دوره نمدمالی احمدی نژاد شروع میشه تا اینکه در پایان احمدی نژاد رو به یک مخرع بکنه.
محمود احمدی نژاد بیش از یک سال دیگر باید پست ریاست جمهوری خود را ترک کند و اصولگرایان به دنبال این هستند که قدرت او و تیم اطرافش را هر روز کمتر و کمتر کنند تا انتقال قدرت پس از دوران ریاست جمهوری او با کمترین چالش و کشمکش سیاسی صورت گیرد.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. و اما سیزده بدر عزیزان:
عید اومد و با سیزده بدر شد، سیزده بدر و سیزده بدر شد، همهای گذشته دست به سر شد، سیزده بدر و سیزده بدر شد. باید که بری از خونه بیرون، گل پا به سر موها کمر شد، سیزده بدر.
یا دو روزه.
خوش باشید که دنیا دو روزه. شنونده خوب و همیشگی ما امیر نوشتن که با ما قهرن بر این که اسمسشون رو نخوندیم و دلگیر هستن به خاطر اینکه این آخرین برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. شنونده دیگری نوشتن صبح بخیر، غم دلمو گرفت که گفتید آخرین برنامه صبحانه با خبر، به برنامه‌تون بی اندازه علاقه مندم. با آرزوی دلی خوش برای همه شما آقای خانم شریفیان از نجف آباد اصفهان. و شنونده دیگری نوشتن که سلام جانم، هر روز شنونده برنامه خوب رنگارنگ شما هستم، دوستان رادیو فردا دوستتون دارم. آقای اسدی از جهرم. و بریم و بشنویم یکی به فکر یاره یکی در انتظاره، با صدای همیرا.
Take it to fix.
شنوندگان گرامی، به بخش دوم صبحانه با خبر میرسیم. در این آخرین صبحانه با خبر رادیو فردا، عزیزان اجازه بدید که در آغاز این بخش هم تازه ترین خبرها رو بشنویم از کیان معنوی.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در ریاض هشدار داد که زمان برای حل و فصل مشکل هسته‌ای ایران به سرعت در حال سپری شدن است. وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد به زودی روشن می شود آیا رهبران جمهوری اسلامی تصمیم قابل قبولی در مورد برنامه هسته‌ای خود خواهند گرفت یا نه.
It soon will be clear whether Iran's leaders are prepared to have.
خانم کلینتون گفت تهران تا کنون تلاش زیادی برای اعتمادسازی به خرج نداده و این بر عهده رهبران ایران است که تصمیمی درست را اتخاذ کنند.
To this very serious problem. It is up to Iran's leaders to make the right choice.
وزیر خارجه آمریکا روز شنبه با اعلام اینکه مذاکرات تازه ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار است روزهای 25 و 26 فروردین در استانبول انجام گیرد، تصریح کرد فرصت برای راه حل صلح‌آمیز همیشگی نیست. نشست موسوم به دوستان مردم سوریه امروز یک شبه در استانبول ترکیه با حضور مقامات 60 کشور برگزار می شود. هدف از این نشست بررسی گام‌های تازه در جهت افزایش فشارها بر بشار اسد برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه اعلام شده است. مخالفان حکومت روسیه میگویند در پی حمله پلیس به تظاهرات مخالفان در میدان مرکزی مسکو و سن پیترزبورگ در روز شنبه حدود 100 تن از معترضین بازداشت شدند. در میدان پوشکین مسکو نیز تظاهرات مشابهی برگزار شده است. یکی از بازداشت شدگان ادوارد لیمونوف از مخالفان برجسته حکومت ولادیمیر پوتین است. تظاهر کنندگان به نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 2011 و نیز انتخابات ریاست جمهوری در ماه گذشته که پوتین به عنوان نامزد پیروزان اعلام شد اعتراض دارند. مقامات افغان اعلام کردند یک دختر 12 ساله و یک پسر 15 ساله در اثر حمله با اسید در شرق افغانستان کشته شدند. به گفته رئیس پلیس منطقه، پیکر این دو جوان روز جمعه در ناحیه اسفندی شهر غزنه یافت شده است. موسی خان اکبرزاد فرماندار منطقه روز جمعه در این ارتباط به بخش افغان رادیو آزادی گفته است:
تصفانه که تیزاب بسیار زیاد سرشان پاش داده و دویشان جان باخته، دویشان پاوت شده و معلوم نیست که علتش چی بوده، از طرف کی بوده و والده اینا کی بوده که هنوز منتظر است برای تفصیل معلومات.
اما به گفته شاهدان محلی این دو جوان احتمالاً به خاطر رابطه دوستی با یکدیگر کشته شدند. ادامه خبرها. انتخابات پارلمانی میان دوره میانمار برمه سابق روز یکشنبه برگزار می شود. آن سان سو چی رهبر اتحاد دموکراسی، مهمترین تشکل مخالف حکومت نظامیان میانمار، گفته است با وجود اینکه این انتخابات را کاملا آزاد و عادلانه نمی‌داند اما در آن شرکت می‌کند. این انتخابات برای 45 کرسی باقی مانده از حدود 1000 کرسی پارلمان آن کشور برگزار می‌شود. منابع خبری پیروزی خانم سو چی در حوزه انتخاباتی زادگاهش و ورود وی به پارلمان را محتمل ارزیابی کرد. کودتاچیان حاکم بر کشور آفریقایی مالی میگویند در صدد تهیه برنامه‌ای برای انتقال سریع قدرت به غیر نظامیان هستند. بنابر گزارش رویترز، یکی از اعضای ارشد هیئت حاکمه نظامی مالی روز شنبه گفته است که ما نمی‌خواهیم قدرت را قبضه کنیم. وی گفت ما موافقیم که هرچه سریعتر یک قانون اساسی برای اداره امور به روال عادی نوشته شود و اینکه کره شمالی آمریکا را به رفتار قلوامیز در مورد برنامه پرتاب موشک متهم کرد.
سپاسگزارم. می‌خواستم بگم و اینکه نداره، چرا که وقت نداریم و بریم یک سره به سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده. اما کیان تو همینجا بمون.
دنیای ورزش. در دومین روز مسابقات کشتی انتخابی بازی‌های المپیک 2012 در قزاقستان فقط یک کشتیگیر از ایران موفق به کسب سهمیه المپیک شد. حمید سوریان در کشتی فرنگی در وزن 55 کیلوگرم گرچه در کشتی فینال از حریف ژاپنی شکست خورد ولی جواز ورود به بازی‌های المپیک لندن را دریافت کرد.
هدف اولیه کسب سهمیه المپیک بود که خدا رو شکر تحقق پیدا کرد. نهایتا کشتی فینالم احساس میکنم اونجوری که باید و شاید نتونستم تمرکز خودم رو حفظ کنم و با شکست همراه بود.
دو فرنگی کار دیگر ایران، فرشاد علیزاده و طالب نعمتپور، کارشان پیش از رسیدن به فینال با شکست همراه بود و در نتیجه از کسب سهمیه المپیک باز ماندند. محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، در مورد علت این امر میگوید:
شاید به خاطر این که فکر میکردن خیلی شرایطشون خوبه و کشتیگیرهای مقابلشون رو دست کم گرفتن.
در کشتی آزاد نیز پرویز هادی در وزن 120 کیلوگرم نتوانست سهمیه المپیک را به دست آورد. به این ترتیب تاکنون ایران از 14 سهمیه المپیک در کشتی آزاد و فرنگی جمعاً 10 سهمیه کسب کرده است. پرونده تیم‌های پینگ‌پنگ پسران و دختران ایران در مسابقات جهانی دورتموند در آلمان بسته شد. تیم پسران پس از پیروزی 3-0 مقابل بلژیک در مکان 33 قرار گرفت. دختران پینگ پونگ باز ایران نیز در آخرین بازی مقابل ماکائو 3-0 پیروز و 57 شدند. دیشب در اسپانیا در هفته 30 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها جواد نکونام بازیکن ایرانی 90 دقیقه در میدان بود، ولی تیمش اوساسونا در خانه شکست سنگین 1-5 را مقابل تیم رئال مادرید متحمل شد. اوساسونا ششم است و رئال مادرید با 78 امتیاز همچنان پیشتاز.
سناریو ترمین ال پارتیدو رئال مادرید که لیدر 5-1 پامپلونا.
بارسلون رقیب تیم رئال مادرید هم در بارسلون با 2 گل از صد تیم رده 11 بیلبائو گذشت.
بارسلون 2-0.
تیم بارسلون با اختلاف 6 امتیاز در رده دوم جدول لالیگا پشت سر رئال مادرید ایستاده و والنسیا با اختلاف 31 امتیاز سوم است. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های انگلیس پرچم پیشتازی را منچستر یونایتد در اختیار دارد با اختلاف 2 امتیاز و 1 بازی کمتر نسبت به همشهری خود منچستر سیتی. آرسنال و تاتنهام سوم و چهارمند و چلسی پنجم. در مسابقات بسکتبال قهرمانی آمریکا، ممفیس گریزلیز تیم حامد حدادی با 22 شکست خود در فصل جاری روبرو شد، این بار در برابر هیوستن راکتس با نتیجه 98-89.
They were important. Houston wins in 98-89, home win for the Rockets over the Grizzlies.
حامد حدادی 7 دقیقه در میدان بود با کسب 2 امتیاز و 4 ریباوند. تیم ممفیس گریزلیز در جدول کنفرانس غربی ششم است و هیوستن هفتم. بهترین تیم اوکلاهاما سیتی است. در کنفرانس شرقی تیم‌های شیکاگو و میامی اول و دومند. و مسابقات تنیس 4,800,000 دلاری میامی در آمریکا قهرمان خود را در بخش زنان شناخت. آگنیشکا رادوانسکا از لهستان در دو ست ماریا شاراپووا تنیسباز روسی را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید.
What a performance from Agnieszka Radwanska, now champion here in Miami.
در بخش مردان مسابقه فینال امروز میان اندی ماری بریتانیایی شماره 4 جهان و نوواک ژوکوویچ سرب بهترین تنیسباز جهان برگزار می شود.
و اما بیش از 2 ماه از درگذشت ایرج گرگین، روزنامه نگار، مدیر پیشین شبکه 2 تلویزیون و سردبیر پیشین رادیو فردا می گذرد. برای گرامی داشته یاد این چهره شاخص رادیو تلویزیونی، به کوشش خواهر او عاطفه گرگین و به یاری انجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان مقیم فرانسه، بعد از ظهر شنبه 12 فروردین ماه مراسمی در این کشور برگزار شد. میرعلی حسینی گزارش می‌دهد.
در 23 دی ماه 1390 برابر با 13 ژانویه 2012 میلادی بود که ایرج گرگین، چهره سرشناس رادیو و تلویزیون، در پی یک بیماری طولانی در واشنگتن درگذشت. در بعد از ظهر شنبه 12 فروردین مراسمی به کوشش عاطفه گرگین، شاعر و خواهر ایرج گرگین، و به یاری انجمن اجتماعی فرهنگی ایرانیان والدومرن در نزدیکی پاریس برگزار شد. در این مراسم شماری از چهره‌های فرهنگی و حقوقی سخنانی درباره شخصیت ایرج گرگین و جایگاه او در تاریخ رسانه‌ای ایران ایراد کردند. عاطفه گرگین که میزبانی این مراسم را به عهده داشت، در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشت هنوز رخداد اندوهناک درگذشت ایرج گرگین را هضم نکرده است. وی درباره ایرج گرگین چنین گفت:
ایرج از نظر من یک انسان آزاد و آزادی خواهی بود. من خیلی چیزا در زندگی ازشون یاد گرفتم که باید انسان باشه و بتونه دیگر اندیشانو تحمل کنه خیلی مهم بود. یه چنین درس هایی به ما داد و خودش رفت و ما را تنها بذاشت.
خانم عاطفه گرگین، با وجودی که سایر اعضای خانواده ایرج گرگین در این مراسم حضور ندارن، اما پیام هایی فرستادن.
افشین که در امریکاست و متاسفانه چون گرفتار بود،
پسر آقای گرگین،
بله بله، افشین گرگین تنها فرزند ایرج که من خیلی دوست داشتم اینجا می بود که متاسفانه نیومد، نتونست بیاد. خواهرم ایران، خواهر بزرگم که از ایرجم چند سال بزرگتر هستن و خیلی دوست و رفیق دوران کودکی ایرج بودن و حتی در بزرگی خیلی ایران به ایرج نزدیک بود و دوست بودن. خانومشون اعظم که نتونستن از امریکا به پاریس بیان و در این برنامه شرکت کنن، اعظم هم برای من پیامی فرستاده که من جا قرار دارم.
امیر مصدق کاتوزیان از همکاران رادیو فردا که از دوستان نزدیک ایرج گرگین بود، درباره اینکه فقدان او را چگونه تحمل می‌کند چنین می‌گوید:
خیلی سخت، به خاطر اینکه آشنایی من حتی برمیگرده به پیشتر از رادیو آزادی، بجز اون مقدارش که برمیگرده به زمان قبل از انقلاب، زمانی که چهره ایشون در تلویزیون میهمان همه روز و شب ایرانیان بود و هم صدای ایشون تنین افکن بود. بیش از 20 سال پیش من در مرکز آمریکا فعالیت رادیویی می‌کردم و اولین مصاحبه رو با ایشون کردم و بسیاری چیزها رو از ایشون آموختم. من فقدان آقای گرگین رو حس می‌کنم. ایشون که خودشون رو همیشه یک روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی می‌دونستن، نوعی از نگاه به این دو حرفه رو با دیگران در میون گذاشتن که خوشحالم که من سهمی از این نگاه بردم و متاسفانه الان در فقدان ایشون باید اون چراغی رو که روشن کردن و خاموش شدنی نیست، تا اونجایی که در توانم هست پاس بدارم. ایشون وقتی بپرسیدی ازشون که به چه صورت معرفیتون کنم، میگفتن بگو روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی، نه مثلا مدیر پیشین شبکه دوم یا مثلا سردبیر رادیو آزادی.
پریه برکشلی، موسیقیدان و تکنواز برجسته پیانو در سالهای پیش از انقلاب و امروز، درباره اهمیت ایرج گرگین و نقش او در زمینه فرهنگ و هنر میگوید:
از بین مسئولان رادیو تلویزیون ایرج گرگین کارهای قابل تحسینی کرد. یکیش برنامه صدای شاعر که در رادیو بنیان گذاشته بود. ولی من خودم تجربه شخصی که با ایشون دارم موقعی است که در سالهای 1970-71 که من با ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به عنوان تکنواز پیانو همکاری می کردم، به فکر این افتادم که برنامه پیشنهاد کنم به تلویزیون برای شناساندن بیشتر موسیقی غربی، و فکر کرده بودم که در این برنامه یه مقدار آثار آهنگسازان معاصر غربی رو تجزیه تحلیل کوچکی بکنم و بعد هم اونها رو به صورت زنده اجرا بکنم خودم. اون موقع ایرج گرگین رئیس شبکه دوی تلویزیون بود و خیلی با گرمی استقبال کرد از این برنامه.
در مراسم یادبود ایرج گرگین در پاریس، شمار دیگری از شخصیت‌های فرهنگی اجتماعی چون جمشید بهنام پژوهشگر، عبدالکریم لاهیجی حقوقدان، سعید پیوندی جامعه شناس، فریدون خاوند کارشناس و استاد اقتصاد نیز سخنانی در وصف او ایراد کردند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
روز 13 بدر هم براتون خبرهای فرهنگی داریم. سری میزنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و صبح شما و شنوندگان بخیر.
آقای سرکوهی، 13 بدر از آیین‌های ایرانیه. ما هم برنامه‌های رویدادهای فرهنگی امروزمون رو با خبر نمایشگاه عکس درباره یکی از سنتی‌ترین آیین‌های ایرانی، یعنی ورزش‌های زورخانه‌ای آغاز کنیم. چه آثاری در این نمایشگاه عرضه شده؟
بله، نخست بگم که این نمایشگاه عکس به مناسبت ثبت جهانی آیین‌های پهلوانی و ورزش‌های زورخانه‌ای در میراث معنوی یونسکو برگزار شده. ورزش‌های زورخانه‌ای جزء مواردی است که یونسکو اون رو به عنوان میراث فرهنگی و معنوی بشریت ثبت کرده. نمایشگاه اسمش هست زورخانه باشگاه ورزش‌های باستانی ایرانیان. نمایشگاه است از عکس‌های آقای سعید محمودی و میثم موحد فرد در پاریس که این نمایشگاه رو بنیاد فردوسی فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای برپا کردند در نگار خانه رایزنی ایران در پاریس. همونطور که گفتم 14 عکس سیاه‌سفید است از سعید محمودی و 14 عکس رنگی از میثم واحد فرد که خب روشن هست درباره زورخانه و آیین‌های زورخانه‌ای و ورزش‌های باستانی و پهلوانی.
سنت‌ها و اسطوره‌های ایرانی موضوع نقاشی‌های مونا حکیمی هست. از نمایشگاه این هنرمند چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، این نمایشگاهی که اشاره کردین عنوانش از قصه هایی که با آنها زندگی میکنم، نقاشی های مونا حکیمی است در گالری آب در زوریخ. موضوع نقاشی ها همونطور که شما اشاره کردین الهام گرفته از اسطوره های ایرانی هست و همچنین الهام گرفته از مینیاتور ایرانی یا در واقع تصویرگری کتاب که در گذشته در ایران رایج بوده و همچنین نقاش کوشیده است که این عناصر سنتی رو با پرسش ها و چالش هایی که انسان معاصر با اون روبرو هست تلفیق میکنه.
آقای سرکوهی، به تاریخ برگزاری پنجمین هفت نگاه نزدیک میشیم. از این اکسپوی بزرگ هنرهای تجسمی چه خبر؟
نخست توضیح بدم که گروه تجسمی هفت نگاه گروهی است که تشکیل شده از گالری آریا، الهه، دی، گلستان، هفت ثمر، والی و ماه مهر، یعنی هفت گالری بسیار معروف ایران. خب اینا هر سال یک فروشگاه بزرگ هنرهای تجسمی برگزار میکنند یا در واقع یک اکسپوی بزرگ همونطور که شما گفتین. و حالا پنجمین هفت نگاه قرار است که در اردیبهشت ماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار بشه. خانم لیلی گلستان که سخنگوی این گروه است گفته که این بار سعی کردیم که در ارائه آثار وسواس و سختگیری بیشتر بکنیم و آثاری رو با کیفیت بالاتری ارائه بدیم. در این اکسپو قرار است آثار سه نسل از هنرمندان معاصر ایران ارائه بشه. 2250 هنرمند با پنجمین هفت نگاه همکاری کردند. بعضی از نقاشان بسیار مشهوری که آثارشون ارائه خواهد شد: آیدین آقباشرو، پرویز کلانتری، غلام حسین نامی، فریده لاشایی، تعاب بهانی، پروانه اعتمادی، صادق تبریزی، حسین محجوبی، گیزلا بارگاسینایی، فرای اصولی، ابراهیم حقی و بهرام دبیری. این اسما نشون میده که این بار ما با یک اکسپو بسیار با ارزش و با کیفیت بالا روبرو خواهیم شد. امیدواریم در روزایی که این برگزار میشه بتونیم گزارش های خوبی درباره این اکسپو ارائه بدیم.
خب آقای سرکوهی، حالا که همه رویدادهای فرهنگی رو مرور کردیم، بعد نیست ازتون بپرسم که سیزده بدر قراره که چه بکنید؟
سیزده بدر رو من میرم به باغهای اطراف فرانکفورت و سیزده رو در اونجا به در میکنم. هرچند که اینجا هوا سرد هست و از بهار زیبای ایران خبری نیست، اما به هر حال آدم سعی میکنه قدمی در طبیعت بزنه و نفسی تازه کنه.
سپاسگزارم، تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون باشه آقای سرکوهی.
منم از شما تا برنامه بعدی خدا حافظی میکنم.
تا شما بار و بونه رو جمع میکنید تا برید به پیکنیک و سیزده رو به در کنید، ما هم نخست سری میزنیم به لرستان. سلام به گیلان سرسبز.
سفید گل مرز کنار گیلان، همیشه بهار گیلان، خدا میگه قرار گیلان، همیشه بهار گیلان، خدا میگه قرار گیلان. کوه و کمان، دشت و دامان، عرار زار گیلان، بخونه گل بنفش گل، همه گونه چاد و خندان، همیشه بهار گیلان، خدا میگه قرار گیلان.
و دیده بوسی با خطه پاک کردستان. درود بر آذربایجان.
Bugün ben gelişe telesirem, yağma yağış yağma yağış. Beni
benim yarım çoktan gözdeyi yağmaya kuş yağmaya.
جهان آدمیزاد آب میافته با شیرینی های یزد.
نن گل محمد حالا که دورون دورونه، نن گل محمد از بای قدر به جولونه، نن گل محمد از بای قدر به جولونه، نن گل محمد.
سلام بلوچستان،
بهار دستم بالا داشت و ترانی رو در هر نمدا گل تو سرانی سفید و سرخ و اشک و گل و گل نوارم بالا برن گل بولنی
یار قربان.
سلام به ایل قشقایی.
یارا قربان الله، 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 یارا قربان
بر مازندرانی های دل پاکمون. سلام به خوزستان باحال.
سختم اما برشتم که دیشانم من رشتم آیه تک سنیم شفر برو ما ندیمشتم و سختم اما برشتم که دیشانم من رشتم آیه تک سنیم شفر برو ما ندیمشتم.
و بریم بشنویم دو پیام از دو شنونده خوبم.
همونطور که چهارشنبه سوری و عید نوروز رو به خوبی برگزار کردیم، سیزده به در را هم هرچی با شکوه تر برگزار کنیم و یادمون باشه که با تمام ناملایمات باید همیشه به پیشباز جشن و شادی شتافت.
روز سیزده به در با تمام ایرانیان مبارک میشه. اگر به دامن طبیعت میرید در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید، متعلق و همه خواهد و این روز به شما خوش بگذره.
دلبر گل چهره روز سیزده ساله، بیا که موسم نشاط و شور و حاله، بیا که تا با هم بریم به دشت و صحرا، دنبال هم دیگه باشیم تنهای تنها.
بدر کن، اگه میریزی زه بدر ما رو خبر کن، سر به گره بزن به هم سیزه بدر کن، اگه میریزی زه بدر ما رو خبر کن. دلبر گل چهره دوزه سیزده ای ساله، بیا که موسم نشاط و شور و حاله، بیا کتاب با هم بریم به دشت و صحرا، دنبال هم دیگه باشیم تنهای تنها، سبزه گره بزن به هم سیزده بدر کن، اگه میری سیزده بدر ما رو خبر کن، سبزه گره بزن به هم سیزده بدر کن، اگه میری سیزده بدر ما رو خبر کن.
کسی از رقص و پایکوبی حرف زد؟ پس بریم سری بزنیم به بانوی شعر ایران تا شعر رقص رو از زبان خودش بشنویم. سیمین بهبهانی و شعر رقص.
پایکوب و دست افشان شورها به سر دارم، در جنون رقصانم جان شعله‌ور دارم، پایه‌ای به جا ساکن ایستا چو پرگارم، و برای چرخیدن پایه‌ای دگر دارم، می گشایم از دامن چتر پر گل و سوسن، دستات می لرزد از دلت خبر دارم، از نگاه ناپاکان از چه رو پریشانی، من به کس نیفشانم گرچه نقل تر دارم، تا نگاه مشتاقم با تو راز می گوید، جمله خلق می داند با چه کس نظر دارم، تاق هر دو ابرویم از کرشمه می لغزد، دل به بیم خالی کن تاق بی خطر دارم، رشته های زرینی تاب دادم از گیسو، تا به رخ بی افشانم یا ز چهره بردارم، گفتی از ترنجستان بوی عشق می آید، دان ترنج ها جفتی در نهان به بر دارم، میل پای کوبیدن با منت اگر باشد، من همین هوا در سر از تو بیشتر دارم، آن که رقص و شادی را کفر محض می داند، آن که رقص و شادی را کفر محض می داند، گو بنال و زاری کن، من دو گوش کر دارم، من دو گوش کر دارم.
ترانه رقص رو با صدای سیمین بهبهانی، ترانه شعر سروده خود سیمین بهبهانی است، با صدای خود او هم می شنیدید.